سه‌شنبه دهم بهمن ماه 1357.
موقع صرف صبحانه پیامی را که از سوی جنرال هیگ رسیده بود خواندم. هیگ نوشته بود که اوضاع را لحظه به لحظه دنبال می کند. او با ارزیابی کلی من موافقت داشت و ادامه داده بود که قطعا مسائلی وجود دارد که فراتر از کنترل و اراده من و توست. وقتی بازگشتی حضورا درباره آنها صحبت خواهیم کرد. احساس کردم معنای حرفش مهم است، زیرا او ظاهراً به نقطه نظر مشترکی اشاره می‌کرد که هر دو نفر ما قبل از سفر من به تهران داشتیم و آن این بود که اوضاع به گونه است که برنده‌ای نخواهد داشت. باز چشمم به مقاله دیگری از پراودا افتاد. این بار مرا فرماندار کل ایران خوانده بود و نوشته بود که من جای شاه را با موفقیت گرفتم. بعد ادامه داده بود:
اینکی جنرال هایزر دست در دست دولت بختیار و فرماندهان ارتش مسئول خونریزی های روزانه در تهران و دیگر شهرهای ایران است.
پراودا ادعا کرده بود که در نتیجه مداخلات علنی و آشکار آمریکا در امور داخلی ایران یک کودتای نظامی خزنده در حال شکل گیری است و به خاطر این مداخلات به جای اینکه اوضاع آرام شود تشنج خواهد داشت. در جلسه یک خبری در وزارت امور خارجه آمریکا که برای پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران تشکیل می شود، عبارت پراودا که مرا نایب السلطنه خوانده بود مطرح شده بود.
یکی از خبرنگاران سوال کرد: آیا دولت آمریکا در این زمینه اظهار نظری می کند یا نه؟ سخنگوی وزارت خارجه گفته است: اگر قرار باشد شخصا اظهار نظر کند، این حرف پراودا را مزخرف می‌خواند، اما در موضع سیاسی و به عنوان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فقط می‌گوید که این حرف صحت ندارد و افسوده است. انتظار ندارد پراودا مطلبی را غیر از این عنوان کند.
عازم ستاد مشترک شدم. وقتی که به در آهنی بزرگ ستاد مشترک رسیدیم، راننده کاملا یکه خورد. با رنگ قرمز و به فارسی با حروف بزرگ شعاری نوشته شده بود. راننده آن را نشان داد. گاردهای جلوی در کنار رفتند و ما را به داخل راه دادند، اما به نظر می رسید که ناراحت هستند. آنها به داخل ماشین خیره شده بودند. پرسیدم چه خبر بود و آن شعار چه بود. راننده گفت که نوشته بودند: مرگ بر هایزر. همین نوشته او را احساساتی کرده بود، زیرا همین راننده از آغاز ورود من مرا به این طرف و آن طرف برده بود و با هم دوست شده بودیم. نگرانی او ظرف سه هفته اخیر بارها برانگیخته شده بود، اما این بار شدیدتر از هر دفعه بود. روزنامه‌های تهران را که مرور کردم دریافتم که چرا دیشب اوضاع شلوغ بوده است و علت زیادی سر و صداها چه بوده است. در پی خونریزی‌های جلوی ستاد ژاندارمری، مخالفان تصمیم گرفته بودند که روسبی‌خانه تهران را به آتش بکشند و در جنوب تهران هم به سراغ کارخانه آبجوسازی شمس رفته بودند. البته اینها نشانه‌های اقدامات مذهبی‌ها بود که می‌خواستند شهر را از شر بزه‌ها و تباهی‌ها نجات دهند. عنوان درشت کیهان این بود:
بختیار تکان نمی خورد.
مقاله به خودداری بختیار از استعفا اشاره کرده بود. آیت الله خمینی از بختیار خواسته بود که استعفا بدهد. عکسی از تیمسار لطیفی چاپ کرده بود که به وسیله شورشیان مورد حمله قرار گرفته بود. عکس نشان می داد که لطیفی بیهوش در دست مردم است. روزنامه نوشته بود:
لطیفی در حالت کما، اغما و بیهوشی است و از ناحیه سر و دست در اثر ضربات وارده زخمی شده است. علاوه بر آن، آثار کبودی و زخم هم بر بدن او دیده شده است. گزارش ها حاکی از آن است که ماجرا زمانی آغاز شده است که مرسدس بنز آبی رنگ او وارد میدان شده و مردم روی آن سوار شدند. راننده درخواست و استغاثه کرده است، اما مهاجمان او را به سوی پرتاب کردند و اتومبیل را به آتش کشیدند. سپس همه خشم خود را بر سر تیمسار خالی کردند. دستی از عقب آمد و موهای او را به عقب کشید، صورت او را خراشید و او در حال خونریزی بوده است که یک نفر با سلاح سرد به او ضربه زده است.
در جای دیگر از قول شاه نوشته شده بود که شاه شخص پرزیدنت کارتر را مسئول سقوط کشورش می داند. شاه مشاوران ثابت خود را مورد انتقاد قرار داده بود و گفته بود که آنها با عدم وفاداری او را از واقعیات به دور نگاه داشته بودند و باعث شده بودند که او حقیقت ماجراهای کشور را درک نکند. شاه گفته بود پرزیدنت کارتر در مراسم سال نو در سال 1977 گیلاس مشروبش را به سلامتی دوستی، برادری و پایداری ما سر کشیده بود، در حالی که از همان زمان به بعد واشنگتن بنای ناسازگاری با ما را گذاشته بود. شاه نتیجه گرفته بود علت عدم برخورد قاطعانه او در برابر بحران سیاسی ایران و عدم درک وخامت اوضاع این بوده است که نتوانسته بود روی حمایت و پشتیبانی واشنگتن حساب کند. شاه سرانجام گفته بود که واشنگتن کوشیده است او را مجبور به کنارگیری کند. وقتی هم که او با کنارگیری از قدرت مخالفت کرده بود، سازمان سیا دستور خرابکاری علیه او را صادر کرده بود. وی افزوده بود که از روش کلی پرزیدنت کارتر در قبال خلیج فارس یکه خورده است و از دکترین او تعجب کرده است که گفته است آمریکا دیگر در منطقه به ژاندارم احتیاج ندارد. شاه ظاهراً از پرزیدنت کارتر و آمریکاییان گله کرده بود که ابعاد جاه طلبی های روس ها را درک نکردند. تا امروز هم هنوز علت واقعی شکست شاه برای من روشن نیست. شاید علت اصلی به وضعیت جسمانی او مربوط بود و شاید هم وابستگیش به آمریکا. وابستگیش به آمریکا همراه با مسئله حقوق بشر عامل آن بود. کسی چه می‌داند، اما من همیشه تأسف خوردم که چرا در روز 11 ژانویه هنگامی که با او ملاقات کردم علت اصلی آن را برای من نگفت. قره‌باغی رئیس ستاد مشترک ارتش به من اطلاع داد که
دیروز با بازرگان ملاقات کردم تا نکاتی در مورد ورود آیت الله خمینی را به او گوشزد کنم. ملاقات به خوبی صورت گرفت. توانستم به بازرگان بفهمانم که ارتش کاملا از بختیار حمایت می کند. اصول اساسی مربوط به رفتار و چگونگی استقبال از آیت الله خمینی را با او در میان گذاشتم. بازرگان را بسیار شنوا و علاقمند به جلوگیری از درگیری در خیابان‌ها دیدم.
بختیار اعلام کرده بود که مشکلات فنی فرودگاه رفع شده است و تلویحاً یادآور شده بود که آیت الله خمینی می‌تواند بازگردد. آیت الله هم گفته بود که به محض آن که مسیر پرواز او تایید شود حرکت خواهد کرد. به نظر نمی رسید که گروه نسبت به دورنمای حوادث خیلی عصبی باشد و انسجام آنها نشان دهنده این بود که قصد ضربه زدن دارند. برخی از آنها طرفدار انجام اقدام نظامی قبل از ورود آیت الله بودند. عده دیگر معتقد بودند که او را به محض ورود به فرودگاه ترور کنند. قره‌باغی و حبیب اللهی معتقد بودند که باید تصمیم را بر عهده نخست وزیر گذارد. در جلسه به این توافق رسیدیم که اگر فردا نیروهای ارتش در خیابان به رژه بپردازند، نمایشی از قدرت خواهد بود. تصمیم نهایی در این مورد منوط به توافق بختیار بود. به ربیعی گفتم طبق پیشنهاد او پیامی برای جنرال کرتس فرستادم تا از برخی پایگاه ها دیدن کند، اما او از رفتن به پایگاه هوایی خاتمی عذر خواسته بود. علت آن را هم حساسیت همافران آن پایگاه ذکر کرده بود. ربیعی در مورد حوادثی که دیروز در برابر ستاد مرکزی ژاندارمری رخ داده بود به شدت احساساتی شده بود. ربیعی گفت
منو مسئول تیراندازی به سوی مردم و پایین آوردن لوله‌های تفنگ می‌دونید. شما باید سرزنش بشید. دست شما به خون آغشته شده.
در واقع اون حرفی زد که خارج از حد انتظار من بود. مثل همیشه احساس کردم که با چند بچه طرف هستم. به پیروزی‌های دو سه روز اخیر نیروهای مخالف می‌اندیشیدم. ما در برابر قدرت سهمگین این جنبش پیروزی کمی به دست آورده بودیم. نکته‌ای که مایه اعتبار ما بود و باور نداشتم که سفیر سولیوان هم آن را باور داشته باشد این بود که دستورات برای اعمال حکومت نظامی اجرا می‌شد و آنها حاضر بودند که به سوی برادران ایرانی و برادران مسلمان خود تیراندازی کنند. نشان می‌دادند که هر کاری که لازم باشند انجام خواهند داد. این حادثه رهبران مذهبی را که کوشیده بودند برای تسخیر قلب و ذهن نیروهای مسلح تلاش کنند تحت تأثیر قرار داده بود و شاید آنها را شگفت زده کرده بود. رهبران مذهبی خیلی تند آمده بودند و دولت بختیار را غیر قانونی خوانده بودند و بی چون و چرا این مسئله بر ارتش تأثیر گذاشته بود. در راه بازگشت به سفارت ترافیک خیابان‌ها بسیار سنگین بود. احتمال این که من دومین جنرالی باشم که مرا از ماشین بیرون آورند و خدمتم برسند خیلی زیاد بود. از پنجره اتومبیل جرقه‌هایی به چشم می‌رسید. ما سوار یک پیکان کوچک ایرانی بودیم و من لباس شخصی بر تن داشتم و یک راننده ایرانی هم به همراه داشتیم. مستقیما به دفتر سفیر رفتم. سفیر سولیوان حرف قبلی خود را تکرار کرد که به نظر او رابطه ارتش با دولت بختیار نمی توانست استمرار داشته باشد. ارتش می توانست بدون رابطه با بختیار به محض ورود پیروزمندانه آیت الله خمینی با او رابطه برقرار کند. من با نظر او موافق نبودم. نظر من این بود که ارتش به بختیار وفادار باقی می ماند. به نظر من انجام یک کودتای نظامی بهتر از قبول دولت آیت الله خمینی بود. پیشنهاد کردم که هر دو نظر را به واشنگتن ارائه دهیم تا نظر دولت آمریکا روشن‌تر شود و هر کدام از ما هم اطلاعات دست اول و دلیل و برهان کافی برای نظر خودمان ارائه دهیم. سولیوان مخالفتی نداشت. بعد از شام در زمان مناسب تماس را حاصل کردم. هارولد براون وزیر دفاع آمریکا آن سوی خط حاضر بود. در رابطه با پرواز ایر فرانس مشکلاتی کمی وجود داشت. ایر فرانس از دولت فرانسه خواسته بود که امنیت پرواز را تضمین کند. برای دولت فرانسه این درخواست بی سابقه بود و عجله‌ای هم در دادن چنین تضمینی نداشت. تعداد سلاح‌هایی که در خیابان‌ها توزیع می‌شد در حال افزایش بود و تیراندازی‌های شبانه هم زیادتر شده بود. گزارش دادم که نیروی زمینی قصد رژه دارد. وقتی این مطلب را گفتم، سکوتی حکم فرما شد. احساس کردم که در آن طرف خط نگرانی و تشویش حاکم شده است. براون پرسید: آیا معادله ضرر و زیان و فایده‌های چنین عملی را حساب کرده‌ام؟ و من در پاسخ گفتم: بله. من می دانستم که انسان باید در برخورد با مخاطراتی این چنین حساب سود و زیان همه چیز را کرده باشد. تا آن روز با خشونت زیادی روبرو شده بودیم و آماده بودیم که اگر لازم باشد قدرت مقابله با آن را داشته باشیم. از وزیر دفاع پرسیدم که شدت عمل من نسبت به گروه تا کجا باید باشد و او گفت که کار من باید فقط توصیه در مورد مسائل و مشاوره باشد و در نهایت به ظاهر تصمیمات را باید ایرانیان اتخاذ کنند. روشن بود که واشنگتن در این زمینه جدی فکر می‌کرد و من حساسیت دولت آمریکا را درک می‌کردم و یادم بود که پراودا مرا فرمانده نظامی و نایب السلطنه شاه خوانده است، ولی غالباً نظر واشنگتن را که کار من فقط توصیه باشد قبول نداشتم. من خواستار عمل بودم. مسئله این بود که شاه به گروه گفته بود که به حرف او گوش کنید و به او اعتماد کنید و هرچه او گفت اطاعت کنید. او جنرال شماست. نگرانی من نسبت به قره‌باغی بعد از اظهار نظرهای او نسبت به خشونت‌های جلوی ستاد ژاندارمری شدیدتر شده بود. در بازگشت به اقامتگاه متوجه شدم که سر و صداهای امشب بیش از سر و صداهای دیشب است. صدای تیراندازی‌ها از همه سو به گوش می‌رسید و با توجه به اینکه آن ساعت از شب ساعت بعد از حکومت نظامی بود، آن همه همهمه و جیغ و فریاد باور کردنی نبود. به نظر می رسید که احساسات تمام شهر در غلیان است. همه چیز نشان دهنده فضایی وحشتناک بود. در نامه‌ای به جنرال هیگ نوشتم که اوضاع ظرف 24 ساعت گذشته فرق کرده است. نخست وزیر بختیار با بازگشت آیت الله خمینی موافقت کرده است. فرودگاه ها باز شده است و در تهران مانعی بر سر راه او وجود ندارد. اما مطمئن نبودم که مشاوران او در پاریس، به خصوص دکتر ابراهیم یزدی، تصویر درستی از اوضاع به او بدهند. حتی از انگیزه های دقیق و وابستگی های برخی از این مشاوران اطلاع نداشتیم که آیا واقعا پیروان آیت الله خمینی هستند یا وابسته به کمونیسم یا سازمان آزادی بخش فلسطین هستند یا اینکه صرفا فرصت طلبان جاه طلب و در طلب نام و نشان هستند. تصریح کردم که اینک هر دو طرف اسلحه کافی را برای شروع یک جنگ داخلی در اختیار دارند. اگر آیت الله خمینی حاضر بود آنگونه که ما می‌خواهیم معقول باشد، می‌شد در بازگشت او از مذاکره با او بهره برد، مثل مرد با مرد. نظرات برخی رهبران مذهبی در تهران معقول‌تر از نظرات مشاوران آیت الله در پاریس بود. متذکر شدم که به نظر من آیت الله خمینی نسبت به کنترل کشور منطقی یا معقول نبوده است.